6:00 در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. نخستین جلسه دادگاه حمید نوری در آلبانی برگزار شد. دادگاه بین المللی مردمی آبان 98 در لندن کار خود را آغاز کرد. و کشاورزان اصفهانی به تجمع اعتراضی بر بستر زاینده رود ادامه دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. نخستین جلسه از دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی روز چهارشنبه آغاز شد. در این جلسه محمد زن، عضو سازمان مجاهدین خلق، به عنوان شاکی درباره اعدام برادرش شهادت داد. رضا زند، برادر محمد زند، سال 67 در زندان گوهرشهر در کرج اعدام شده است. مقامات قضایی سوئد اعلام کردند که جلسات دادگاه حمید نوری از روز چهارشنبه 19 آبان و به مدت یک هفته برای دریافت شهادت 7 شاهد دیگر در آلبانی برگزار می شود. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. حمید نوری اتهامات مطرح شده را رد کرده است. او قرار است روز دوم آذر در دادگاه شهادت دهد. به گفته وکیل او، موضع حمید نوری این است که این اعدام‌ها هرگز رخ نداده و نمی‌تواند اتهامات را بپذیرد. دادگاه حمید نوری تا فروردین سال آینده در استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت. دادگاه بین المللی مردمی آبان با هدف رسیدگی به کشتار و شکنجه مردم در اعتراضات آبان 98 از امروز چهارشنبه در لندن آغاز شد. این دادگاه قصد دارد با تحقیق در مورد بیش از 130 مقام ایرانی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت از سوی آنها را با شنیدن اظهارات تعداد قابل توجهی از شاهدان بررسی کند. سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام دادگاه بین المللی مردمی آبان 98 را سازماندهی کردند و جلسات آن تا 23 آبان در لندن برگزار می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان اعتراضات آبان 98 که با سرکوب گسترده معترضان همراه بود، دست کم 1500 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین الملل تاکنون اسامی 311 نفر از معترضان کشته شده را اعلام کرده است. شماری از کشاورزان در اصفهان روز چهارشنبه در بستر رودخانه زاینده رود به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند و در صحبت‌هایشان خواستار توجه مسئولان به مشکلات مربوط به توزیع آب شدند.
این کشاورز همی محرومه، همی مظلومه، همی شجاع است. اگر کشاورز شجاع نبود، تنهایی می‌میرد توی بیابون، تک و تنها وایسته که تویی که رئیس آب منطقه‌ای جرأت نداری روزان بری.
این کشاورزان از 3 روز پیش در اعتراض به قطع حقابه خود راهپیمایی و تجمع کردند. آنها سه‌شنبه شب نیز با برپایی چادر در بستر زاینده رود اقامت کرده بودند. موضوع نحوه تقسیم آب در اصفهان در سالهای اخیر با اعتراض‌های گسترده کشاورزان مناطق مختلف روبرو شده است. اما گزارش ها حاکی است که حکم 10 سال حبس عباس واحدیان شاهرودی، معلم و از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی قطعی شده است. این در حالی است که مهر ماه گذشته نیز خبرگزاری هرانا از انتقال جواد لعل محمدی، فعال سیاسی و از امضا کنندگان نامی درخواست استعفای علی خامنه‌ای به مکانی نامعلوم خبر داده بودند. در گفتگو با فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای، ابتدا از او درباره حکم صادر شده برای آقای واحدیان شاهرودی پرسیدم.
خانواده ها خیلی سکوت کردن. من نمیدونم از چی میترسن و دیگه چی میخوان دست بدن. الان آقای لعل محمدی، من دیگه از 15 تقریبا بوده دیگه، 15 من خبر ندارم. خب خانواده ها باید بگن تا من سپهری امثال من هم پیگیر کار و راه و حرف اونا باشید. الان ما نمیدونیم. من اون سری که آقای محمدی بازداشت شده بود، دوستان زیاد تماس گرفتن، گفتم مگه من بیام مثل حضرت امام مصاحبه کنم؟ نمیدانم، چه میدانم، خبر ندارم. خب الان نمیدونیم. من الان راجع به برادر خودم میگم، ولی این احکام، کل احکامی که گفتن اینا، به خصوص اینهایی که الان من دارم با اینها هستم، بیانیه 14، همش ظالمانه بود. مگر اینا چی گفتن، چی کار کردن؟ تمام کاری که اینا کردن ظالمانه بوده. الانم میگن آقای شاهرودی رو 10 سال دادن. خب بیشتر اینا رو باید خانواده ها توضیح بدن. من حاضرم مصاحبه کنم و همیشه من میگم، از همه دوستان میگم.
خانم سپری، فکر میکنید چرا خانواده ها اطلاع رسانی نمی کنند درباره پرونده هایی که وجود داره و احکامی که صادر میشه؟ شما اشاره کردید به این که در مورد بسیاری از خانواده ها مثلا خانواده آقای لاله محمدی اطلاع چندانی در دست نیست. دلیل این موضوع رو چه میدونید؟
هم میتونه تطمیع باشه، ببخشید، وعده هایی بدن، حالا یا چیزی هم بدن، یا بترسنن اینا، آره الان حسنتون رو کشتیم، حسینتون هم میکشیم، خب اینم یک نوع. ولی وقتی سکوت میشه ظلم بیشتری میشه. الان برادران افکاری، خب از 97 زندان بودن، وقتی نوید رو خواستن بکشن ما خبر شدیم، خب نوید رو هم کشتن، الان دوتا دیگر رو آزاد نکردن، دیگه چی میخواییم از دست بدیم؟ من واقعا میمونم که این خانواده ها، مثلا اون روز میبینم صدای پدر پویا میگه پویا تو بخواب من زندم، تا زندم کدا نمیام. خب چه اتفاق میافته دیگه؟ بدتر که نمیخواد بشه. جمهوری اسلامی که مردم با دست خالی اومدن بیرون، 1500 نفر که دیگه اطمینانیم که کشتش کو، همین 1500 نفر، اینا پدر ندارن، مادر ندارن، خواهر برادر، اصلا با 10-15 نفر ختم شده نیست؟ آبان 98 من اصلا موندم با اینا با چه کار کنیم؟ خانواده ها سکوت میکنن، سکوت خانواده ها واقعا حال من یک نفر حالم بده. حسین مرادی به من تماس گرفته، ببخشید میگم پول تهیه کنیم 4 میلیارد. میگم خواهر من بشین جلو گوشید بگو آقای خامنه ای تو 4 میلیارد رو برای کجات میخوای؟ پدر امیر حسین که فرستادی اون دنیا، امیر حسینم که الان 2 ساله تو زندانه، الان به بیماری مبتلا شده که معلوم نیست کی خوب بشه، تو چی میخوای 4 میلیارد؟ خب میگم باشه به وکیلم، میگم اونم وکیل شما همون وکیل افکاری بود که بعدی که افکاری رو کشتن اومد گفت حکم قصاص افکاری اجرا شد. یعنی چی؟ یعنی افکاری آدم کشته بود، داره دنیا میگه افکاری بیگناه بود، نوید بیگناه بود. بعد باشه به وکیلم، به این میگه باشه به وکیلمون بگم، به اون میگه حالا باشه خبرتون میکنم، به این دیگه میگه خب تو که میریم مصاحبه میکنی مزرزه خدا از ما هم بگو.
در روزهای اخیر در به خاطر اینکه ما نزدیک میشیم به ماجرای آبان 98، سالگرد آبان 98، آیا فشار تازه‌ای بر روی شما به عنوان یک فعال اجتماعی سیاسی وجود داره؟ آیا فشاری رو شما در این روزها از سوی حکومت دریافت کردید؟
من از پارسال که اومدم از زندان بیرون، 2 بار منو اطلاعات خواستن، یکی پارسال شهریور، یکی امسال شهریور. من خیلی راحت، ببخشید معذرت میخوام، معمولی معمولی، یعنی نه ترسی نه واهمه. حالا ببخشید که من این اصطلاح همونجوری که الان دارم با شما صحبت کنم با اونم صحبت کردم، ترسی ندارم. اتفاقا میفته، سختی ها هست، دلهره ها هست، حتما میدونم که تلفن من شنود میشه، حتما میدونم که اونا برای من دارن بیکار نمیشینن، ولی خب سکوت من هم ارزشی نداره اگه بخوام سکوت کنم. برادر من الان تو زندان به چه گناهی، به چه جرمی؟ بیان تعدید کنن، بیان ببرن، اصلا ببرن. من 2 سال پیش که بازداشت شدم، سال 98، بعد 45 روز انفرادی گفتم بیا یک چند خطی بنویس، یک ندامت و پشیمانی، گفتم که چی بشه، برو خونت، گفتم بازم چی بشه، زندگی تو بگو، گفتم مگه من زندگی کردم تا حالا؟ من زندگی نکردم، همون قرص و دارویی که باید بخورم و بتونم نفس بکشم میرم تو زندان، نمیخوام برم خونه. خب چه اتفاق میفته؟ با خدا شرایط این ور و اون ور دیوار زندان وکیل‌آباد چندان فرقی نداره، ولی خانواده ها متاسفانه هر چی میگی نمیدونم اینا چه کار کردن با مردم. حالا من برام مهم نیست که بخوان منو تهدید کنن، منو ببرن، اصلا ببرن، ولی بقیه مردم نمیدونم چرا این همه آدم رو کشتن. اون موقع آبان من زندان بودم، و دیگه چی میخواییم از دست بدیم؟ مرد یک بار شیون یک بار.
گفتگوی بود با فاطمه سپهری، فعال سیاسی و از امضا کنندگان نامه استعفای علی خامنه‌ای درباره احکام صادره برای 14 فعال سیاسی و مدنی که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند. اما در روزهای اخیر حملات سایبری میان ایران و اسرائیل ادامه پیدا کرده و حالا گزارش شده که یک گروه هکری ایرانی به اهدافی در اسرائیل و حتی عربستان و برخی کشورهای آفریقایی حمله کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
دو شرکت امنیت اینترنتی گزارش دادن که یک گروه هکری ایرانی به نام لیسیوم سایت‌های در اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای آفریقایی از جمله مراکش و تونس را هدف حمله سایبری قرار دادند. شرکت خدمات فناوری و امنیت اکسنجر ایرلند که در اسرائیل نیز دفتر دارد، همراه با شرکت امنیت اینترنتی در آمریکا روز سه‌شنبه 18 آبان ماه گزارش دادند که حملات این گروه هکری ایرانی در دوره زمانی ماه‌های ژوئیه تا اکتبر ماه گذشته انجام شده است. این شرکت‌ها تمرکز خود را بر فعالیت‌های هکری ایران برای نفوذ در شبکه مخابرات کشور خاورمیانه گذاشته بودند، اما مطالعات جدید نشان می‌دهد دامنه حملات سایبری ایران گسترده بوده و از شرکت‌های خدمات اینترنتی تا نهادهای دولتی را شامل شده است. گروه هکری لیسیوم متهم به سازماندهی حملات اینترنتی به بخش‌های راهبردی کشورهای دیگر از جمله سازمان‌های نفت و گاز و ارائه دهنده خدمات مخابرات از سال 2017 است. اکنون یافته‌های جدید نشان می‌دهد این گروه دامنه حملات خود را به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز گسترش داده تا از این طریق به راحتی بتوانند سایت‌های رسمی دولت‌ها را هک کنند. این گزارش می‌گوید در یکی از موارد اخیر این گروه سایتی متعلق به دفتر وزارت خارجه یک کشور را مورد حمله قرار داد تا اطلاعات بسیار مهم امنیتی پیرامون ارتباطات دیپلماتیک این کشور و توافقات آتی آن را به دست آورد. در حملات اخیر گروه هکری ایرانی از دو بدافزار شارک و میلان استفاده کرده است. محمود تجلی مهر کارشناس اینترنت در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به روند افزایشی حملات هکری و تکرار و گسترش آن میان ایران و اسرائیل معتقد است کیفیت حملات ایرانی با حملات اسرائیل قابل مقایسه نیست.
این تداوم و افزایش حملات سایبری میان ایران و اسرائیل و در واقع تا اونجایی که خودشون میپذیرن که در این حملات شرکت دارن، خب نشانگر افزایش تشنج میان دو کشور هم هست. خب این تشنج در زمینه سیاسی وجود داره، در زمینه نظامی میبینیم که تحرکاتی انجام میشه و طبیعیه که این بازتاب خودش هم در حملات سایبری داشته باشه. ولی در مجموع من گمان میکنم که کیفیت حملاتی که حالا این گروه های ایرانی حالا چه وابسته به دولت باشن یا نباشن حملاتی که انجام بدن، کیفیتشون خب به نظر میاد پایین تر از کارهاییست که تا به حال به اسرائیل نسبت داده شده. اونها خیلی پخته تر کار کردن. اگر توجه داشته باشید 10-11 سال پیش اون ویروس معروف استاکس نت رو که به هر حال اسرائیل چوخ تکذیب نکردن و به نظر میاد که از جانب اونها بوده، اون تونستن وارد تجهیزات هسته‌ای ایران بکنن و تخریب بسیار گسترده‌ای هم ساختن. یه همچین حرکاتی رو تا کنون ما از گروه های ایرانی ندیدیم. بیشتر کارهایی که میکنن مثل همین کار امروزشون تخریب وبسایت هاست و تلاش برای ورود به حالا یه پورتال های خاص و اینها که بخوان انجا اطلاعات امنیتی در بیارن یا نه، زیاد موفق نبودن. بیشتر به نظر میاد یک نوع شلوغ بازی یا حالا بخوایم بگیم بیشتر اوباشیگری است که بعضی از گروه ها انجام میدن و به همین خاطر هم واقعا مشخص نیست این حملات واقعا دولت ایران یا سپاه پاسداران پشت سرش هست یا نه. اگر واقعا اونها پشت سرشون باشن و این کیفیت حملاتشون باشه، خب به هر حال میشه خیلی صریح گفتش که تواناییشون بسیار ضعیف است و بیشتر شلوغ بازی در میارن.
تا چندی پیش حملات سایبری به اسرائیل بسیار محدود بود و در فواصل زمانی نسبتاً طولانی رخ می‌داد. اهداف حملات نیز به برخی شرکت‌های خدماتی محدود می‌شد. اسرائیل مدت‌ها به حزب‌الله و حماس در این نوع حملات مظنون بود، اما به تازگی ردپای هکرهای مرتبط با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران را در این حملات جستجو می‌کند. سلسله تعرض‌های سایبری به اسرائیل پس از آن در روزهای اخیر تشدید شد که اوایل آبان ماه در یک حمله هدفمند به سامانه هوشمند سوخت ایران تمامی 4700 پمپ بنزین در سراسر ایران از کار افتاد. نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر گفته بود کشورش در ایران در حال جنگ سرد است و این کشور هر اقدام لازمی را انجام خواهد داد. با این حال اسرائیل مسئولیت حمله سایبری به سامانه سوخت ایران را بر عهده نگرفت. هرچند مقامات ارشد ایران انگشت اتهام را در حمله بی‌سابقه به سامانه سوخت متوجه اسرائیل و آمریکا کردند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به حملات سایبری اخیر میان ایران و اسرائیل که گفته میشه در حال حاضر به کشورهای دیگه مانند عربستان سعودی و کشورهای آفریقایی هم نفوذ کرده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.